بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا محمد و آله الطاهرين و لعنة الله على اعدائهم اجمعين. در مورد توجیه کسرات در عالم هستی، نظر حکمای مشائین این است که اختلاف موجودات و نحوه های وجود به تمام ذات است. پس یعنی هر موجودی با فرض همون اصالت وجود و جعل وجود، هر موجودی وجودش به تمام حقیقت مباین با موجود دیگر است. این حرف اونهاست و معنای قول به تباین وجودات. مرحوم سبزواری بر این سخن نقد دارن، به خاطر هم دارید که اونا خودشون قائل شدن به تشکیک، یعنی میگیم وجود حقیقت سنخی واحد است و اختلاف موجودات به شدت و ضعف است یا به کمال نقص و امثال اینها از جهات تشکیک. نقدی که مرحوم سبزواری داره این است که می‌فرماید چگونه ممکن است که نحوه‌های وجود به تمام حقیقت و هویت با یکدیگر مباین باشند، اما شما از تمام اینها مفهوم واحد وجود را انتظار کنید؟ آیا می شود که شما معنای واحد و مفهوم واحد را از حقایقی انتظار کنید که هیچ نحو جهت سنخیت و اشتراک بینشون نیست؟ انتظار مفهوم واحد از حقایق مباین به ماهی مباین محاله و این واضحه، ضروری هم هست. یعنی اگر شما معنای واحدی داشتید بر امور گوناگون اطلاق کردید، این یعنی که بین اینها جهت وحدتی هست که دارید با مفهوم واحد از اون جهت وحدت خبر میدید، و الا اگر هیچ مناسبت و اشتراک و سنخیتی، هیچ جهت وحدتی بین اینها نباشد، چگونه از این حقایق متباین معنای واحد انتظار کنید؟ مستشکل میگوید که ما به شما نشان میدیم که چنین نیست. شما گفتید انتزاع مفهوم واحد از حقایق متباین غلطه و محاله. خب یعنی این چی؟ این حرف شما، مقصود شما این است چون معنا واحد است، این مفهومی که انتزاع شده واحده، جهت وحدت هم بنا به فرض بین اون مصادیق نیست، یعنی این واحد در عین وحدت میخواد کثیر را نشان بدهد بدون جهت وحدتی که بین اون کسرات باشه. پس یعنی واحد عین کثیره. از یک طرف واحد است، معنای واحده، از یک طرف همین معنای واحد میخواد متباینات متکثر را نشان بدهد. پس یعنی واحد در عین این که واحد است نشانگر کثیر به ماهو و کثیر متباین باشه، این میشه وحدت کثیر و اینم محاله. خب این سخن شما. حالا ما به شما نشان میدهیم که وحدت کثیر محال نیست. مواردی را ارائه میکنیم که یک چیزی در عین این که واحد است کثیر است. شما مثلا میگید انسان حیوان است، اسب حیوان است، گوسفند انسان حیوان است. الان آیا محمول شما در این گزاره ها واحده یا کثیره؟ محمول واحده دیگه، در همه اونها محمول شما حیوان. میگید انسان، اسب، گوسفند، اینا همه حیوان هست. پس واحد جنسی است این حیوانی که امر واحد جنسیه، در عین این که واحد جنسی است، عین کسرات نوعی هم هست. یعنی این جنس واحد عین انسان، عین گوسفند، عین اسب، عین گربه است. اینا میشن کثیر نوعی، او واحد جنسیه. پس الان واحد جنسی شد عین کثیر نوعی، یعنی در عینی که این واحد است عین کثیر است. مثال دیگر، شما آیا افراد نوع واحد را بهشون یک معنا حمل میکنید یا نه؟ به افراد نوع انسان، به همه میگید انسان. انسان واحد نوعی است، این نوع واحد است، ولی این نوع واحد عین کثیر فردیه. یعنی میگید زید انسانه، عمرو انسانه، بکر انسانه، هاکز هر فردی در نظر میگیرید میگید انسانه. پس الان شما کثرت فردی دارید، کثرات فردی هست، اما این کثرات فردی عین واحد نوعی است، عین انسانه. پس شما آمدید در اون استدلال گفتید اگر مفهوم واحد از حقایق متباین انتزاع شد، یعنی امر واحد عین کثیر شد، و این که امر واحد عین کثیر باشد محاله. ما به شما نشان دادیم که امر واحد عین کثیر، شما هم قبول دارید این را. هر جنسی در عین این که واحد است با تمام کسرات نوعی خودش جمع می شود و عین اونها هست. هر نوعی با اینکه نوع واحد است عین کسرات فردیه. پس الان ما موردی نشان دادیم که واحد شده عین کثیر. شما گفتید این که واحد عین کثیر باشد به ضروره غلطه، به ضروره محاله. خب اگر واحد عین کثیر باشد محاله است، پس الان اینجا که شما نشان دادیم به شما که واحد نوعی عین کثرت فردیه، واحد جنسی عین کثیر نوعیه، اینا باید محال باشید، در حالی که شما قبول دارید که شما یک امر واحد را بر کثرات حمل میکنید. پس این که ادعا کردید ضرورتاً امکان نداره که امر واحد عین کثیر باشد، این تالیفاسدی که بار کردید، این محل مناقشه. یعنی ما این رو قبول نداریم، شواهدی هم آوردیم که شما اینا رو انکار نمی کنید. یعنی شما میگید که کثیر نوعی با وحدت جنسی جمع میشه، کثرت فردی هم با وحدت نوعی جمع میشه. بفهم خب حالا اینو به یک بیانی این اشکال رو مطرح میکنه و یک جوابی میده. پس سیر بحث رو دقت بکنید. اونا گفتن وجودات حقایق متباین به تمام ذاتن. مرحوم سبزواری گفت اگر اینا حقایق متباین به ذاتن، چرا مفهوم واحد از همه اینا انتزاع می شود؟ این واحد اگر از حقیقت متباین انتزاع شد، معناشه که این واحد عین اون کسرات و وحدت کثیر محال است به ضروره. مستشکل گفت وحدت کثیر اشکال نداره، بعضی جاها شما خودتون قبول دارید. مثل چی؟ مثل این که کثیر نوعی عین واحد جنسی است، یا کثرت فردی عین وحدت نوعی است. مرحوم سبزواری جواب میده، میگه این مواردی که شما گفتید اینها معناش این است که کثیر عین واحد است، بلکه کثیر در تحت واحد است. این دوتا امر مختلف است. یک وقت میگیم کثیر عین الواحد، یک وقت میگیم کثیر در تحتش واحد است. شما یه امر واحد مثل واحد جنسی در نظر گرفتید، یه کلیه، در تحت این کلی کسراتی مندرجه، اونش افرادش، حالا انواع باشن یا افراد باشن، یا مثلا انسان کلی در نظر گرفتید در تحتش افراده. پس فرق کرد با چیزی که ما گفتیم. ما گفتیم کثیر عین واحد باشد غلط است و محال است. مواردی که شما به عنوان نقض آوردید کسراتی است که در تحت واحد است. مستشکل دوباره اشکال میکنه، میگه شما در باب حمل چگونه معنا کردید؟ قضیه حملی اصلا یعنی چی؟ گفتید معنای حمل یعنی اتحاد در وجود، معنای حمله. خب اگر معنای حمل اتحاد در وجوده، یعنی وقتی میگوید زید انسان است، ام انسان است، یعنی زید با انسان متحد است، ام با انسان متحد است، یعنی این کسرات متحدن با واحد. در مثال دیگه هم میتونه مرحوم سبزواری جواب میده که بله، حمل یعنی اتحاد در وجود. اما وقتی که شما میگویید مثلا زید انسان است یا امر انسان است یا هر امر دیگری که هم میکنید، آیا مقصودتون این است که مثلا زید از اون جهت که یک رنگی دارد، یک وزنی دارد، در یک زمانی است، در یک مکانی است، از این جهت دارید میگید این انسانه و متحد الوجود با انسانه؟ یعنی اعراضش انسانن، در زمان و مکان بودنش انسانه. الان زیدی که میگیم زید انسان است، یعنی این اعراض، این خصوصیات، این جهات اختصاصیش، اینها انسانن، یا زید از حیث اون ذاتیاتی که دارد انسان است؟ کدوم معنا مد نظر؟ خب معلومه که ذاتیاتش مد نظر است. ما که از جهتی که این سفید و سیاه و کوتاه و بزرگ و مثلا در این زمان و مکان است که نمیگیم زید، به خاطر ذاتیش بهش میگیم زید. پس زید انسان است به لحاظ حیوان و ناطق بودن. به امر که میگیم انسانه، از چه جهت میگیم؟ اون از جهت اختصاصیاتش و عوارض خاصش، یا از جهت همون ذاتیات مشترک میگیم انسان است؟ به امر هم که میگید انسانه، این امر، این زید و هر فرد دیگری که ملاحظش کنید یه ذاتی مشترک داره، از این جهت ما بهش میگیم انسان. اما عوارض خاصه ای هم دارن، ما بو عوارض خاصش که نمیگیم انسان. این اتحاد در وجودم که گفتید یعنی همین، یعنی یه جهت اشتراکی هست. پس در همین گزاره ها هم که شما میاید واحد نوعی را بر کسرات فردی حمل میکنید یا واحد جنسی را بر کسرات نوعی حمل میکنید، مقصود اینه که یه جهت وحدتی بین این افراد یا این انواع هست. وقتی میگیم انسان حیوان است، اسب حیوان است، یعنی بین اسب و انسان در حقیقت ذاتشون یه جهت اشتراکه و اون جهت اشتراک هم واحده. وقتی میگید زید، وقتی میگید انسان حیوان است، یعنی انسان از جهت ناطق بودن حیوان است یا از جهت اون جنس مشترک حیوان است؟ پس جهت وحدت داره. این در واقع همون حرف ما شد. درسته که شما در گزاره این جهت را ذکر نکردید، میگید زید انسان است، انسان حیوان است، اسب حیوان است. نمیگیم اسب حیوان است از جهت جنسی، انسان حیوان است از جهت جنس مشترک. در لغت، در لفظ ما اینو نمیاریم، ولی مقصود ما همین است. پس بازم همون حرف ما شد، یعنی ما گفتیم هر کجا که امر واحد بود این قابل کسرت و تکسر نیست، معنای واحد اگر بود باید مصداقش هم واحد باشه. اینجا هم شما دارید معنای واحد انسان را بر افرادش هم میکنید، معنای واحد حیوان را بر انواع هم میکنید. همین که دارید این معنای واحد را حمل میکنید، یعنی پس بین انواع انسان و اسب و گوسفند یه جهت وحدت وجود داره، و الا حیوانیت را از اون جهت تباینشون انتزاع نکردین، حیوانیت را از جهت اشتراکشون انتزاع کردین. زید و عمر را که بهشون میگیم انسان، از جهت اشتراکشون داریم میگیم انسان، نه از جهت اختلافی که مثلا به اعراض با هم دیگه دارن. از اون جهت بهش انسان نمیگیم، مفهوم واحد هم انتزاع نمیشود. پس برگشت به همون حرفی که ما گفتیم که اگر مفهوم واحد از امور مختلفی انتزاع شد، معناش اینه که بین اونها یه جهت وحدتی است که این مفهوم از اون جهت وحدت انتزاع شد، و الا اگر مطلقاً و به حقیقت امر هیچ جهت وحدت بین این امور مختلف نباشد و شما در این حال ادعا کنید مفهوم واحد انتزاع کردید، یعنی حقایق متباین عین این امر واحد باشد. این میشه اون وحدت کثیری که گفتیم محال است به ضروره، و اون مواردی که شما به عنوان نقض آوردید هیچ کدوم نقض نبود، ناشی از عدم فهم دقیق شما نسبت به اون موارد بود. یه استدلال دیگه ایشون میاره، میگه اگر مفهوم واحد از امور متباین انتزاع شد، این امور متباین قرار است که مصداق این معنای واحد باشن دیگه، فرض اینه دیگه، از امور متباین شما معنای واحد انتزاع کنید، یعنی این متباینات مصداق امر واحدن. رابطه این مفهوم مصداق چیه؟ شما خواندید مفهوم و مصداق معناش اینه که نسبت حکایتگری دارن، یعنی مفهوم قرار است حاکی باشد از مصداق. اصلا علم حصولی یعنی همین. ما وقتی میگیم به چیزی علم داریم، یعنی معنایی در ذهن داریم که این معنا از اون امر خارجی خبر میدهد و حکایت میکنه. این معنای مفهومه. اگر شما مفهومی داشته باشید که از هیچ چیزی در خارج خبر ندهد، پس یعنی مصداق نه هیچ، یعنی ساخته ذهن است، صرف پوچه. اگه هیچ نسبتی با خارج نداره، مثل بگیم مفهوم سیمرغ، بگیم مفهوم مثلا انسانی که 100 تا سر دارد، خب چه نسبتی با خارج داره؟ هیچ، حکایت از چیزی نمی کنن. رابطه مفهوم و مصداق یعنی رابطه حکایتگری و نشان دادن. چون ما دستمون به خود اون مصداق نمی رسد، اون مصداق در حیطه وجود ما نیست، پس علم حضوری بهش نداریم، علم حصولی جایگزین میشه. علم حصولی و مفهوم یعنی شما معنایی دارید که این معنا حکایتگر و خبر دهنده از اون امر خارجی است که از حیطه ما بیرونه. این معنای رابطه مفهوم و مصداق. حالا برگردیم به بحثمون. شما اگر مفهوم و معنای واحدی داشته باشید که از مصادیق متباین به ماهی متباین، یعنی علل اطلاق با هم متباینن، هیچ جهت وحدتی ندارن، این مفهوم واحد میخواد از اینا خبر بده. خب این معنای واحد از اون مصداق اول خبر میدهد، اون رو میخواد نشان بده، باید طبعا انطباق بینش باشه دیگه. خبر دادن یعنی این مفهوم منطبق است بر اون مصداق. چون بنابفرض این مصداق اول با اون فرد دوم متباین محضن، هیچ جهت اشتراک ندارن، پس این مفهوم منطبق بر اون اولی می شود، منطبق بر دومی نمی شود دیگه، چون تباین دارن. پس اگر بر اولی صادق بود، بر دومی صادق نیست، و بالعکس اگه به دومی صادقه یعنی به اولی صادق نیست. و الا اگه بگیم نه به این این امر واحد است، مفهوم واحد است، به مصداق اول صادقه، به مصداق دوم هم صادقه، خب پس چرا میگید این اول دوم با هم متباینن؟ وقتی به هر دو صادقه، از هر دو خبر میده، پس نباید تباین داشته باشن. اگر بگیم، یعنی این یک احتمال، بگیم این مفهوم بر مصداق اول صدق میکند و بر او انطباق دارد، پس بر بقیه انطباق نداره. اگه به دومی انطباق پیدا میکند و صادق بر اوست، پس به اولی صادق نیست. اگه بگیم به هر دو، یعنی به مجموع صدق میکند، یعنی یه احتماله. خب مجموع چیه؟ مجموع یعنی کل افراد دیگه. ما که یه چیزی غیر از تک تک افراد در خارج به عنوان مجموع نداریم. وقتی شما میگید یک کل، مثلا 10 تا فرض کنید چی در خارج دارید، بگیم کل اینها. وقتی میگید کل اینها که شما 11 تا چیز ندارید، بگیم این 10 تا که اجزایشان یک چیز هم هست به عنوان کل. کل یعنی همین 10 تا، کل یعنی مجموع همین اجزا. اگر گفتید که این مفهوم بر کل اینها صادق است، این کل هم که بنابر فرض هر کدومش با دیگری مباینه، معناش اینه که پس واحد عین کثیر دیگه. این امر واحد است، این امر واحد بر کلی که همه با هم مباینن قرار صدق کنه. خب پس یعنی وحدت کثیر، اینم یک احتمال. یه وقت هم میگید نه، این مفهوم واحد بر قدر مشترک بین این افراد صادق است. این میشه همه حرف ما، ما هم همینو گفتیم. بین این اشیا یه جهت اشتراک است، مفهوم واحد از اون جهت اشتراک خبر میدهد. پس حاصل استدلال دوم از راه صدق و انطباق مفهوم بر امر خارجیه. اون استدلال اول از راه انتزاع مفهوم بود. یه وقت میگیم از این اشیا مفهوم انتزاع میشود، یه وقت میگیم این مفهوم بر اونها صادق است، عکسش میشه. حاصل استدلال میگیم این مفهوم واحدی که در ذهن دارید بر فرد اول مثلا صدق میکند، از او خبر میدهد، بر او منطبق میشود، معناش اینه که بر دومی که باش مباینه منطبق نشود. بر هر دو با هم منطبق میشود، خب یعنی امر واحد عین این کسرات متباینه. بر قدر مشترک صدق میکند، میشه حرف ما، یعنی مفهوم از حقیقت واحد خبر. استدلال سوم، حالا یا شبه استدلال که به صورت جمله معترضه ایشون میاره، همیشه رابطه مفهوم و مصداق اینه که این مفهوم خبر میده از مصداقش که الان گفتیم. از این بحث مفهوم وجود و افراد و مصادیق وجود بیایید بیرون، بیایم تو فضای ماهیت، مفهوم ماهوی و مصادیقش، افرادش. وقتی مثلا ما به زید و عمرو و بکر میگیم اینا انسانن، یعنی شما یک ماهیت واحدی دارید در ذهن که این ماهیت خبر میدهد از افراد خارجی خودش. پس یه ماهیت ذهنی دارید و افراد خارجی دارید. این چیزیست که ما در مورد ماهیت یعنی کلی و افرادش میفهمیم. مفهوم وجود از سنخ ماهیت ها نیست، از اول اینو گفتیم. ولی یه جهت اشتراکی، یک مناسبتی و یه شباهتی به ماهیت داره. از چه جهت؟ شما در مورد ماهیت گفتید ما یک مفهوم کلی در ذهن داریم، مثلا انسان کلی، که این انسان کلی خبر میدهد از افراد، حکایت میکنه از اونها. بعد در مورد ماهیت چی میگفتیم؟ میگفتیم ذاتیاتی که شما در ذهن شناختید، مثلا در ذهن شناختید انسان حیوان ناطق است، معناش اینه که در خارج هم این افراد انسان حیوان ناطق هم دیگه. پس فرق انسان ذهنی کلی با افراد خارجی چیه؟ آیا تفاوت در ماهیت است؟ یعنی ذاتیاتی که تصور کردید در ذهن با ذاتیات خارجی افراد فرق میکنه یا نه؟ یا میگیم همون ذاتیاته، همونا رو ما شناختیم. خب واضح هست که ما همینه میگیم. اصلا علم یعنی همین، علم یعنی این که اون چیزی که در خارج از همون را شما در ذهن شناختید، و اگه غیر این باشه دیگه علم نیست، میشه جهل مرکب. پس معنای علم این است که ذاتیاتی که شی در خارج دارد، ما در ذهن هم اونها را به درستی بشناسیم. همون که در باب وجود ذهنی قبلا اشاره شد، حالا مفصلش هم بعدن میاد. میگفتن فرق ماهیت ذهنی با ماهیت خارجی اینه که در ماهیت خارجی چون نحوه وجودش خارجی است آثار دارد، ماهیت ذهنی همون ذاتیاته چون علم ما به همون تعلق گرفته است، همون رو شناختیم، ولی چون نحوه وجودش ذهنی است اون آثاری که در خارجه در ذهن نیست. فرقش به ترتب آثار و عدم ترتب آثاره. در ذهن بر ماهیت ذهنی آثار بار نمی شود، بر ماهیت خارجی آثار بار می شود و الا ذاتیات همونه. و حکما گفتن اگر شما غیر این بگویید معناش اینه که اصلا اون شیء خارجی را نشناختید. این همون ادعایی است که سوفسطایی میگفت. سوفسطایی میگفت ما اصلا هیچی نمیشناسیم، اون چی که در ذهن ما هست انطباق با خارج نداره. خب این قدم اول جدایی فلسفه از سفسطه بود که میگفت نه، ما بالاخره بعضی چیزها رو به درستی میفهمیم و درست میشناسیم. حالا نمیخوام بگیم هر چی در ذهن ما هست حتما درسته، ولی قسمتش درسته. همون جایی که درست است یعنی ذاتیات محفوظه. پس شما در ذهن ماهیت ذهنی دارید با ذاتیاتی که شناختید، در خارج هم این ذاتیات است ولی چون به وجود خارجی آثار داره. پس فرق حقیقت خارجی با مفهوم ذهنی در ماهیتش نیست، در ترتب آثار و عدم ترتب آثاره، اونم به خاطری که نحوه وجود تغییر کرده. این معنایی را که ما در مورد ماهیت و افراد خارجی شناختیم یه شباهتی با مفهوم وجود و مصادیق خارجی وجود داره، اگرچه مفهوم وجود از سنخ ماهیت نیست، نمیخوام بگیم مثل ماهیت است. از این جهت شباهت داره که همونطور که مفهوم ماهیت حکایت صحیح از افراد خارجی خودش میکند با تفاوت ترتب و عدم ترتب اثر، مفهوم وجود هم مثل ماهیت برای مصادیقش است. مثل ماهیت، نه اینکه واقعا ماهیت باشه، مثل اینه. از این جهت که این مفهومم داره از اشیایی که آثار بر اونها مترتب است خبر میدهد، از موجوداتی که دارای اثران خبر میدهد، و این مفهوم وجود به درستی داره از مصادیقش حکایت میکنه. مفهوم وجود رو ما نمیام مثلا به سیمرغ حمل کنیم بگیم سیمرغ موجود است، چون میگیم این خبر نمیده، این ترتب اثری نداره، چیزی نیست تو اثر بخواد داشته باشه، یعنی میام مثلا به زید و عمرو حملش میکنیم. پس مفهوم وجود نسبت به مصادیق وجودی مثل ماهیت میماند نسبت به افرادش. در مورد ماهیت چی گفتیم؟ گفتیم ذاتیات در ذهن و عین، در ذهن و خارج یکسانن، فرقش به ترتب و عدم ترتب آثار است. پس یعنی اون چی که در ذهن است از نظر ذاتی با اون چی که در خارجه باید یکسان باشه. اینجا هم اگر گفتیم مفهوم وجود به منزله ماهیت برای مصادیق وجودی است، پس یعنی باید همون معنای واحدی و جهت وحدتی که ما در ذهن به لحاظ معنایی و مفهومی شناختیم حکایت کند از یه جهت وحدتی از مصادیقش، چون این مثل اینه که داره از این خبر میده. همونطور که خودش واحده، اون محکیش و اون مصادیقش هم باید یه جهت وحدتی داشته باشن. همونطور که ماهیت انسان که در ذهن واحد است از افراد خارجیش از جهت وحدت داره خبر میده. خب این متن ملاحظه کنید. و هو ای هاذ المذهب لدی زاهق باطل. نظر مشائین از منظر ما زاهق و باطل است. لأن معنا واحدا لا ينتزع مما لها توحد ما لم يقع. علت بطلان هم این است که معنای واحد انتزاع نمی شود از اون چیزهایی که برای اون چیزها، برای اون اشیا یک توحد مایی، یعنی وحدت مایی، یه نحوه وحدتی واقع نشده باشه. اگر وحدتی نداشته باشن چطور مفهوم واحد انتزاع شود؟ بیان ذالک انه لو انتزع مفهوم واحد من اشیاء متخالفه به ماهی متخالفه بلا جهت وحدت هی بالحقیقت مصداقه لکان الواحد و کثیرن. اگر انتزاع بشود مفهوم واحد از اشیاء متخالف از همون جهت که مخالف و مباینن، هیچ جهت وحدتی درشون نیست، از متباینات محض انتزاع بشه بدون جهت وحدت، که این جهت وحدت در واقع مصداق اون مفهوم واحد باشه، اگه چنین چیزی نباشد لکان الواحد کثیرن، یعنی این امر واحد در عین وحدت کثیر باشد. و تالی باطلون به ضروره، و وحدت کثیر هم محال است، فالمقدم مثله. بیان الملازمه انهو هین ازن یکون المصداق و المحکی و ان بذالک المفهوم الواحد تلک الجهات الکثیرت المکسره. چرا ملازمه است؟ اگر مفهوم واحد بود مصادیقش متباین بود این وحدت کثیر پیش میاد. تلازم بین این مقدم و تالی از این جهته که چون مصداق و محکی و انه این مفهوم چیه؟ مفهوم خودش واحد است ولی مصادیقش متعددن و از اونها انتظار شده، خب پس میشه وحدت کثیر. ان قلت لا نسلم بطلان التالی، تالی شما این بود که گفتید لکان الواحد و کثیرن، ما به شما نشان میدیم که نه، وحدت کثیر اشکالی ندارد. و ادعاء الضروره فیه غیر مسموع، این که ادعا کردید که ضرورت داره که بپذیریم به ضروره این محاله که واحد کثیر باشه، میگه چنین ادعایی ما نمیپذیریم، مسموع نیست. دلیل و سند، سند ما و دلیل ما بر این حرف اینه واحد جنسی عین کثیر نوعی است، واحد نوعی عین کثیر عددی است. کثیر عددی یعنی کثیر فردی، یعنی مثلا زید و عمرو بک اینا بالعدد متفاوتن ولی همشون انسانن. پس الان شما یه واحد نوعی به نام انسان دارید، کثرات عددی هم دارید که زید و عمرو افرادشان اینا عین انسانن. شما واحد جنسی دارید که حیوان باشه و امر واحده ولی این واحد جنسی عین انواع متعددشه، پس عین کثیر نوعی شد. قلت و فرق بین ان یکون الواحد و عین الکثیر و بین ان یکون تحته الکثیر، دو معنا رو از هم جدا کنید. تفاوت است بین این که بگیم واحد عین کثیر است که ما گفتیم محاله، یا این که بگیم در تحت این واحد کثرات جا گرفتن، که سند شما از این قبیله. این قول الیس یهمل النوع علی الافراد مثلا والحمل هو الاتحاد فی الوجود، مگر نوع بر افراد حمل نمی شود؟ مگر نمیگیم زید انسان ام انسان؟ خب حملم که خودتون گفتید، حمل یعنی اتحاد در وجود. پس الان زید متحد است با انسان، امر متحد است با انسان، انسان که واحده، پس یعنی کثرات متحدن با امر واحد. قلت بلا ولکن الموضوع فی الحقیقه جهت الوحده فی الافراد. موضوع در این موارد وقتی میگیم زید و عم انسانن، موضوع ما اون جهت وحدتشونه، یعنی زید و عم از جهتی که انسانن با هم اشتراک دارن، نه اینکه از جهتی که زید از اون جهت که سفیده است انسانه، عمرم از اون جهت که سیاه است انسانه، هم چیزی که نمیگیم. پس موضوع در حقیقت اون جهت وحدت است. فإن جهات الكثرت في افراد الانسان مثلا هي العوارض كالكم والكيف والوضع و غيرها، جهات کثرت در افراد، افراد انسان چیه؟ چرا زید با عم متفاوت است؟ چون هر دو حیوان ناطقان متفاوتن، یا چون مثلا یکی سیاه یکی سفید، یکی در این زمان یکی در اون مکان؟ اینایی که باعث تفاوت میشود ذاتیاتشون که اونها رو متعدد نکرده است. پس اگر شما اینجا کثیر دارید میگید زید و عم کثرت داره، به خاطر ذاتیات نیست، اون که واحده، به خاطر عوارضشونه. پس جهات کثرت در افراد انسان اون عوارض است، مثلا اندازه، کیفیتاش، وضعش و سایر عوارض. و معلوم ان کل شیء فی نفسه لیس الا نفسه، خب هر چیزی خودش خودش است، غیر خودش نیست. سفیدی و سیاهی و سایر اعراضی که زید داره اینا غیر از خود ذاتیات زیدن، اینا عین هم نیستن، عین زید هم نیستن، یعنی عین ذاتیات زید. این دلیل اول. دلیل دوم، و ایزن لو انتزع مفهوم واحد من المتخالفات به ماهی متخالفات، اگه معنای واحدی از متباینات از همون جهت تباین انتزاع شد، فا اما ان یعتبر هذه الخصوصیه فی صدقه لم یصدق علی الذی له خصوصیت اخرى، یا میگیم این خصوصیت ما از بیرون گفتیم، مثلا فرد اول گفتیم این معنای واحد بر فرد اول صادق است، اینجا گفته هذه الخصوصیه، این معنا و این مفهوم واحد در یه خصوصیت همون فرد اولش مثلا صدق میکنه، یعنی بر دومی دیگه صادق نیست، پس لم یصدق علی الذی له خصوصیت اخرى، اون فرد دیگه صادق نیست، مما تحته، یعنی از اون افرادی که در تحت این مفهومن، و اما ان یعتبر الاخرى لم یصدق علی ما له هذه، یا اون دیگری میگیم صدق میکند و دومی مثلا صدق میکند، پس برای اولی صادق نیست، و ان اعتبر المجموع، اگه مجموع در نظر بگیر بگی این مفهوم واحد بر مجموع صادقه، خب مجموع مگه غیر از افراده؟ این اعتبر المجموع کل افراد در نظر میگیری، فلا وجود له سوا کل واحدتن واحدتن و علا تقدیر وجودن علا هدتن له یکون الواحد این الکثیر، حالا به فرض غلط برای کل و جمع یک وجودی در نظر بگیری غیر از افرادش، بعد بگی این واحد این این جمع است، خب یعنی واحد این کثیر است دیگه، این ثم کیف رو داخل یک خطی یا پرانتزی چیزی بگذارید، این جمله معترضه تا اون دو خط بعدش که گفت کلماهیه لحقیقته، این جمله رو فعلا بذارید کنار، یه بعد توضیح میدم. احتمال بعدی چیه؟ احتمال آخر در ادامه این استدلال، و ان کانت الخصوصیات ملغاتن فالقدر المشترک هو المحکی عن و هو واحدون، گفتیم یا فرد اول صدق میکند بقیه صدق میکنه، یا مجموع صدق میکنه خب میشه وحدت این کثیر، احتمال بعدی هم این که بگیم نه قدر مشترک صدق میکنه، یعنی مفهوم واحد بر قدر مشترک صادق است، اگر خصوصیات ملغا باشن و این مفهوم از اون خصوصیات خبر نمیده، بس معناش اینه که فل قدر المشترک هو المحکیان، پس این قدر مشترک بین افراد مصداق اون مفهوم واحده، این همون حرفی است که ما گفتیم، این حاصل استدلال دوم. از بیرون گفتم یه استدلالی یا شبه استدلالی را به عنوان جمله معترضه ایشون آورده، اینجا اینو گفته، اون که از بیرون با اون تعبیر بیان کردیم، ثم کیف یکون لحقیقتین مختلفتین ماهیت واحده، چگونه برای دو حقیقت ماهیت واحد باشه؟ اگه شما دو حقیقت مختلف داشتی میشود ماهیتش یکی باشه؟ نه دیگه، وقتی میگه دو حقیقتن یعنی ماهیتاشون هم متفاوته، ولا تفاوت بین الماهیت والحقیقه الا به اعتبار وعاء الذهن والخارج، حقیقت یعنی اون ماهیت خارجی، ماهیت یعنی که شما در ذهن آوردیش، میگید ذاتیات هم محفوظن، فرقش فقط به نحوه وجود است، پس ماهیت یعنی ذاتیات در ذهن و در خارج یکسانن. حالا اینو برای چی گفتیم؟ الان ربطش به بحث ما چی بود؟ ما داشتیم در مورد وجود سخن میگفتیم، شما رفتید یه دفعه سراغ ماهیت، میگه آها از این جهت که بین مفهوم وجود و مصادیقش و ماهیت ذهنی و حقایق خارجی افرادش یک نحو شباهتی هست، بل مجرد و هازا کافن فی ابطال مذهب المشائیه، این سخن که الان در مورد ماهیت گفتیم برای ابطال مذهب مشائی کافی است، چرا؟ لان مفهوم الوجود کل ماهیه لحقیقته، چون نسبت مفهوم وجود با مصادیق خارجیش که انه مثل ماهیت میمونه، از این جهت به خاطر این شباهت میتونیم این سخن رو هم بگوییم. حالا اگر کسی هم گفت نه این با یک تشبیهی شما گفتید، استدلال خیلی جونداری هم نیست، اشکالی نداره، کسی اگه نپذیره. و اما صدر المتعلهین چه گفته است؟ او گفت اصلا نیاز به استدلال نداره، اگر کسی فطرت سالم داشته باشه میفهمد که مفهوم واحد از حقایق متباین انتزاع نمی شود، ای از فطریات عقول است، من کسی دیگه مشکل فطری داشته باشه. و اما صدر المتعلهین قدس سره فقط جعل فی الاسوار و المبدأ و المعاد غیر و غیرهما، در آثارش جعل هذا الحکمه، این حکم را، یعنی عدم جواز انتزاع مفهوم واحد از حقایق متخالفه من حیث التخالف، گفته این حکم که جائز نیست مفهوم واحد از حقایق متخالف انتزاع بشود، این از فطریاته. یعنی فطرت عقلش درست باشه، اندک خلاصه فطانتی از این فطرت عقلی داشته باشه، میفهمید که چون چیزی نمیشود. یه کسی خلاصه نتون نفهمید، باید به فطرتش مراجعه کنه که چه اشکالی داره. الحمدلله.